بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. یکی از آیات قرآن مجید درباره بنده بودن انبیاء الهی، این آیه شریف است که در سوره مبارکه انبیاء عبد کسی است که با همه وجود تسلیم خواسته های پروردگار مهربان عالم به عبارت لطیفتر تسلیم خالقشه، تسلیم مالکشه، تسلیم ربشه، تسلیم رازقشه. و این حقایق رو یادش نمیره، چون یادش نمیره بندگی رو ادامه میده. با این حقایقم درک میکنه که کسی در این عالم مانند پروردگار دوستش نداره. با این حقایق درک میکنه که کسی در این هستی مانند خداوند بهش توجه نداره. یه طرف بندگیشه، طرف دیگرش دفع هر برنامه‌ای که با بندگی خدا مخالفت داره. و در حقیقت یک موجود لا اله الا الله گوی درستیه. دشمنان خدا و دشمنان خودش رو و هر نوع ابزار و وسیله‌ای که مانع از بندگیشه دفع میکنه. عملا لا اله که به حوزه توحید او و بندگی او و به مقام عبودیت او لطمه وارد نشه. یه آدم آگاهی بود در تهران، من ندیده بودمش، ولی یکی از تربیت شدگانش تا زنده بود حدود 10 سال ایام دهه عاشورا می اومد پا منبر، گاهی هم بعد منبر من می رفتم پیشش. یه گوشه تنها باهاش می نشستم. از اون آدم آگاه برام صحبت می کرد. این آدم آگاه از افراد ایل کلهور کرمانشاه در جوانیش برخورد میکنه به یه مرد خدا، این آدم تربیت شده در ایل و در عشیره کلهور، انقلاب حال پیدا میکنه که ای کاش انسان در هر برخورد مثبتی در پیدا کردن انقلاب حال معطل نشد. خیلی ها در تحقق انقلاب حال معطل شدند و مردند و به فیوضات پروردگار نرسید. شما ببینید 8 روز در برابر قوی ترین ابزار انقلاب حال 30,000 نفر قرار داشتن، معطل موندن تا به دست مختار نابود شدن و دوزخی شدن. اما از این 30,000 نفر 1 نفر انقلاب حال پیدا کرد، شد حر ابن یزید ریاحی. با یقین ما در زیارت اصحاب ابی عبدالله او رو از اولیاء خدا و اصفیاء خدا میخونیم. چه مدت طول کشید از اولیاء خدا شد؟ نصف روزم طول نکشید، چون اول طلوع آفتاب اومد و به پیشگاه ولی خدا که صاحب همه جور نفسه تسلیم شد. از اولین نفراتی بود که ظهر نشده بود شهید شد. یعنی ارتباط با ولی الله الاعظم اگه ارتباط جدی باشه، اگه ارتباط درستی باشه، یقینا انسان رو تبدیل به ولی خدا و صفی خدا میکنه. با پیدا شدن این انقلاب حال در این انسان ایلی، کشیده میشه به طرف چند تا استاد در کرمانشاه در 80-90 سال پیش، از اونجا مجذوب حضرت ابی عبدالله الحسین میشه، از همون منطقه میره کربلا. تو اون انقلاب حالش در حرم ابی عبدالله توسلی پیدا میکنه، بهش عنایت میشه. اینا همه منوط به اینه که بین انسان و بین خدا و بین اولیاء الهی، بین انبیا و بین ائمه مانع وجود نداشته باشه. یه استادی داشتیم در تهران، کسی بهش مراجعه کرد، گفت گره از کارم باز نمیشه. بهش گفت مانع داری؟ گفت مانعم چی؟ گفت برخوردت با زن و بچه تلخ، نمیذاره فیوضات الهیه بهت برسه، زندگیت قفله، کلیدش هم اینه که راه و روش تو با زن و بچت عوض کن، راهی دیگه نده. خیلی از این جریاناتو من تو زندگیم خودم شاهد بودم، حالا این یکی رو من شاهد نبودم، ولی خیلی از این نمونه ها رو شاهد بودم. اون مرد میگه من دیدم درست میگه، من رفتارم با زن و بچه‌م رفتار تلخ. خب زن بنده خداست، مخلوق خداست، بچه ها مخلوق خدا، نه زن کنیز مرد، نه بچه ها برده مرد. انسان باید رفتارش با همسرش و با بچه هاش رفتار با عباد خدا باشه. ما علم غیب هم که نداریم، شاید قیامت همسر ما 2000 درجه اما بالاتر باشه، ما خیلی باید شرمنده بشه. شاید ما بمیریم بعد بچه هامون به مقامات عالی الهیه برسن، مثل قیامت رومون نشه که با اونا روبروم کنن. الان بچه هست، من درک نمی کنم آینده چی میشه. الان زن جوانه، درک نمی کنم آینده با انقلاب حالی که پیدا میکنه چی میشه. گو رفتارم رو عوض کردم، همه چشمه های خشک تو زندگیم پر آب شد، راحت شدم. یا خود آدم باید بفهمه مانعش بین او و بین خدا چیه، یا باید یا آگاهی به انسان بفهمونه که تو در این گرفتاری هایی که داری مانع داری، مانع رو برطرف کن، گره باز میشه، مشکل حل میشه، گرفتاری برطرف میشه. یک کسی بود تو محل ما تهران، من اون وقت بچه مدرسه‌ای بودم، خب اون وقت هم بیشتر مردم محل مسجد می اومدن و تا تو مسجد هم همه با هم رفیق بودن، با محبت بودن، کار همدیگر رو حل میکردن، مشکل همدیگر رو حل میکردن، مریض میشدن دیدن همدیگه میرفتن، مشکل مالی پیدا میکردن. یادم اینا رو مسجدی ها نمیذاشتن مشکل به غروب بکشه. خیلی خوب زندگی میکردن تو مسجد، خیلی. این گاهی مثلا 2 سال 3 سال یه بار میگو یه گیری برام پیش اومد دیرو، امروز گیرم و رفتم حل کردم. بهش میگودن چه کردی؟ میگو 1 ساعت و نیم 2 ساعت تا قم رفتم سر قبر پدر و مادرم، نشستم ادب کردم، قرآن خوندم، فاتحه خوندم، پول دادم به مستحق. یقینم داشتم هر دوشون میبینن کارای منو، درستم میگفت. چون حضرت باقر میفرمد سر قبر امواتتون برین، روحشون با شما تماس میگیره، شما رو میبینن، برخوردتون رو میبینن. گم میدونم من میرم قم براشون 2-3 تا کار انجام میدم، همون وقت برام دعا میکنن تا آفتاب غروب نکرده مشکلم حل میشه. هم راه را آدم باید بلد باشه، هم کلیدا رو باید بشناسه. و من به شما عرض بکنم با توجه به این که من 50 سال با قرآن کریم سر و کار دارم، خیلی هم کار کردم کنار قرآن، هم ترجمه کردم قرآن رو که تا حالا بنابر آماری که به همون دادن نزدیک 10 میلیون نسخه این ترجمه چاپ شده، هم 30 جلد تفسیر برای قرآن فقط با لطف خدا نوشتم، هر جلدی 800 صفحه هست، یعنی 24,000 صفحه من رو آیات قرآن کریم 11 سال کار کردم. تمام این 6,660 و چند آیه به طور یقین، حالا برای خودم که مسلم شده، برای شما میگم، هر یه آیش کلید برای حل کاری یا کارهایی، هر یک آیش. کی میتونست یونس از شکم نهنگ نجات بده؟ تو چند میلیون نهنگ دریا کی میتونست اون نهنگی که یونس تو شکمش حبسه پیداش کن؟ اگر جنس دوپا میخواست یونس رو پیدا کنه، باید چند میلیون نهنگ رو سید میکرد، میکشت و شکمشون رو پاره میکرد و یونس رو در بیاد. این هم امکان نداشت، هیچ که خبر نداشت. بعدم قرآن مجید میگه تاریکی شب، تاریکی عمق آب، تاریکی معده نهنگ و نادا فز ظلمات، نه توی دونه تاریکی، این محبوس در 3 تاریکی متراکم حبس، در زندانش هم دهن نهنگ بود، این دهن هم دست کسی نبود. من درباره نهنگ‌ها مطالعه می‌کردم، این نهنگ‌های قوی هیکل 500 تا دندون دارن. ولی کی می‌خواست بره دهن نهنگ رو وا کنه، گوشش رو بذاره دم دهن نهنگ، بگه یونس چجوری میتونم نجاتت بدم؟ اصلا امکان نجات برای یونس نبود به هیچ عنوان. چجوری نجات پیدا کرد؟ گفته های یونس در شکم نهنگ یا آیه قرآن شده، یا آیه قرآن. فنا دافز ظلمات الله، این لایی که دیروز توضیح می دادم، لا اول موانع او باید کنار زد. الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا آیه است. فاستجبنا له، آیه کلید بود که جنبه دعایی داشت، گشایش ایجاد کردم. و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، نجاتتون میخواین بدم ای مؤمنین از مشکلات، راهش دست منه و راهش الان برای ما قرآن. این روایت در جلد دوم اصول کافیه، در اواخر جلد، باب فضل قرآن. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، روزگاری که مشکلات به شما مانند تاریکی های شب حمله کرد، برای بیرون رفت از همه مشکلات فعلیکم بالقرآن، قرآن رو عمل بکنید، قرآن رو از مهجوریت در خانه و زندگی و اخلاق و عمل درارین، قرآن رو وارد زندگی بکنید. این هم حرف یونس که حرف شده آیه قرآن، با اون آیه که جنبه دعایی داشت نجات پیدا کرد، اینم حرف پیغمبر در اصول کافی. همین دولت ایران اگر بخواد از تمام مشکلات بیاد بیرون، رفتار کل دولت رو باید قرآنی کنه، حل میشه رفتار کل دولت. اینکه کدام اقتصاددان یهودی در امریکا یا اقتصاددان روسی یا اقتصاددان ایرانی برای حل مشکل چی گفت، 40 سال گفتند و حل نشد. ولی امیرالمومنین 4 سال و 7 ماه حکومت کرد با قرآن و روم منبر علنی فرمود خانه ای رو در مملکتم بی آب و نون نمیشناسم. یه مردم مشکل اقتصادی نداشتم، مشکل اجتماعی داشتم، اون تقصیر خودشون بود، ولی امیرالمومنین مشکل اقتصادی مردم رو خیلی خوب حل کرد، ولی با کلید قرآن، با کلید قرآن. شما میخواین مشکلاتتون حل بشه، یه مقدار از مردم جانبداری کنید، دلجویی کنید، میخواید حل بشه به مردم بیشتر محبت کن. میخواین حل بشه بعضی چیزها رو از زندگی مردم حذف بکنی، چون مردم هر چی جون میکنن پول گیر میارن، درصد بالاییشو به طرق مختلف باید بدن به شما. خب رنج میکشن، هماهنگ نمیشین با هم، حل نمیشه مشکل. این راهنمایی پیغمبر اکرم، ازلتو بست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. من به نظرم شما باید یه چهره‌های علمی برجسته با حال الهی مسلک متصل به پروردگار و ده تا دونشون رو دعوت کنید هفته یه بار از اونا راهنمایی بخواین برای حل مشکلات، برای حل مشکلات مردم. شما بین خودتون اینجور آدم ها رو ندارین، لذا مشکل میمونه. 40 سال هم از مونده. موانع رو باید پیدا کرد، نه موانع ظاهری. اون موانعی که موانع ظاهری رو ایجاد کرده باید پیدا کرد. تو خود حجاب خودی، یعنی یه تاریکی کاملی دور خودت ایجاد کردی که فیوضات پروردگار وقتی که نازل میشه از اون بالای تاریکی رد میشه، نمیشکافه بیاد نجاتت بده. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، از این تاریکی برو کنار، کارات همه حل میشه. خدا که در قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر، من راحتی و آسانی شما رو میخوام. پس چرا ما راحت نیستیم؟ از دست خودمون راحت نیست، از دست خودمون. سوار قاطر بود، اومد لب یه رودخونه‌ای که آب خیلی زلال صافی داشت، قاطر رو آب بده. قاطر سرشو می آورد پایین رم می‌کرد، می اومد این ورتر سرشو می برد رو به آب رم می کرد. مونده بود که این قاطر تشنه رو چجوری آب بدم، این که پوزشو میاره نزدیک آب رم می کن. یه انسان آگاهی داشت کنار رودخونه رد می شد، داستان رو تماشا کرد، یه دونه چوب برداشت، اومد از یه متری بالاتر قاطر آب و گلالود کرد. آب گلالود که حرکت کرد، قاطر کاملا آب خورد، سیراب شد. بعد این مرد الهی، این مرد آگاه اومد را بیفته، صاحب قاطر اومد جلوشو گرفت، گفت چه داستانی بود؟ گفت هیچ داستانی نبود، قاطر عکس خودشو تو آب میدید رم میکرد، خودیتشو گرفتن، مشکلش حل شد. خودشو میدید رم میکرد. اما بعضی از مردم حتی این چشمی که خودشونو ببینن هم ندارن. اقلا یه گوشه چشم آدم باز باشه، آدم خودشو ببینه که رم کنه از خودش. یعنی نمی بینن بیشتر مردم اوضاع باطن خودشونو. لو اولیاء خدا اگه باطن آدم رو ببینن وحشت میکنن، میرمن. ایشون در حرم ابی عبدالله، این فردی که مال ایل کلهور کرمانشاه بود، فیضی نصیبش میشه. خودشم نگفته که اونجا فیض نصیب من شد. کسی که شاهد رسیدن فیض به او بود تو شرح حالش نوشته. بر میگرده تهران، دیگه نمیره کرمانشاه. از حرم ابی عبدالله که بر میگرده 30 سال به خاطر این که هم منبع فیض شده بود و هم نفس پیدا کرده بود، شروع کرد به تربیت نفوس. لات اومد پیشش، بازاری اومد پیشش، محصل اومد پیشش، دور گرد اومد پیشش، خیابون گرد اومد پیشش. هر کی اومد پیشش مؤمن واقعی شد و برگشت. من 60 سال کار نکردم که این نفسم پیدا کنم حداقل انقلاب در روح زن و بچه‌م ایجاد کنم، حالا نه مردم. حبسم، خشکم، درهای فیوزات به خاطر موانع برون بسته. تو این 30 سال یه دیوان شعر ایشون درست کرد، 25 صفحه، بیشترم نیست، که همون شاگردش که می اومد پا منبر من اولین بار اون چاپ کرد. 25 صفحه هم خیلی سبکه، تو جیب جا می گیره. یه وقت مستقل چاپ شده، یه وقت با دیوان عمان سامانی چاپش کردن به نام دیوان وحدت. ایشون یه خط شعر در یه غزلش اینه، مطالب دیروز رو الان تو ذهن بیاری، لا گفتن یوسف رو، لا گفتن پیغمبر رو، لا گفتن ابی عبدالله رو، لا اله گفتن 124 هزار پیغمبر رو، که آدم تا لا نگه عملاً در توحید باز نمیشه. لا اله، اول همه موانع او باید کنار زد تا الله ظهور بکنه. توحید که با شیطان در قلب آدم روی دونه صندلی و کرسی نمیشینن بغل هم، توحید که با شیطان سر یه سفره نمیشینن. بهشت و جهنم که با هم رفاقتی ندارن دست در گردن هم دیگه بکنن. اینا ضد هم، حق و باطل آشتی ندارن، نمرود و ابراهیم آشتی ندارن. مگه نمرود هم نمرود بودن بیاد بیرون از این مانع؟ اگه بیاد بیرون بعد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. فرعونیت رو اگه بر می داشت، اونم جزو اصحاب عالی موسی می شد. بر نداشت. تضاد موند. در صورت برچیده شدن خیمه تضاد وحدت پیدا میشه. و الا من تا با دشمن در ارتباطم، در لغمم، در اخلاقم، در رفتارم، در کردارم، حالا این دشمن یا هوای خودمه یا بیرونیان یا فرهنگ‌های یهود و مسیحیت امروز، الا الله تجلی نمی‌کنه. ایشون می‌فرماید هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود تا مرحله پیمان شوی وادی لار. لا اله بعد از کنار زدن تمام موانع الا الله تجلی میکن. خب اون آیه رو از سوره انبیا بخونم، یکی از آیاتی که خدا مسئله بندگی رو مطرح کرده، البته توضیحش میمونه برای فردا اگر خدا لطف کنه. و جعلناهم ائمتن، آیه درباره 124,000 پیغمبره و امام ششم میفرماد درباره ما ائمه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. چقدر این آیه بار داره. جعلناهم خودش مسئله بسیار مهمه. چی شد جعلناهم؟ خیلی یه چیزی بوده که این 124,000 نفر و 12 نفر وارد عرصه جعلناهمشون کردن. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. تا زنده بودن رشته هدایت رو فقط و فقط به فرمان من عملی میکردن. یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. لبه تیز آیم آخرشه و کانوا لنا عابدین. انقدر بدانید اهل قرآن که تمام انبیا و ائمه بنده من بود. لکان و لنا آبدی، بندهی که بین بندگیشون و بین من اجازه ظهور مانع ندادن. نمیدونم داغ دیده تو جلسه نشسته. حالا هر نوع داغی، داغ برادر، داغ خواهر، داغ بچه، داغ جوان، بعضی از مصائب ابی عبدالله رو تا آدم یه ذره شو نچشیده باشه عمق مصیبت و سختی مصیبت و سوز مصیبت رو نمیتونه بفهم. نمیتونه. تو همین مشهد یه شب زمستون که درهای حرمو میبستن، 44-45 سال پیش، 9 شب درها بسته بود، خیلی هم سرد، یا آقای تک و تنها اومده بود پشت در صحن نشسته بود گریه میکرد. یک کسی اومد گو آقا در که بسته زیارت میخوای بری برو سحر بی. گو من زیارت نمیخوام برم، من به خاطر چیزی اینجا پناهنده شدم، من زن جوانم مرده، دوتا بچه کوچیک دارم، الان نصف شب بیدار شدن به من گفتن مامانمونو میخواد، آروم نشدم، پشتم اومدم به حضرت رضا بگم چیکار کنم، چی جواب بچه هامو بدم، چجوری آرومشون کنم. اون میدونست به سر امیرالمؤمنین چی اومده، اون خبر داشت، لمس میکرد، درک میکرد. حالا همه ما ملت سعیمون اینه که اون میتمونو که میخوایم غسل بدیم، حالا مرد باشه یا زن باشه، بچه ها نبینن. اما امیرالمومنین کسی رو نداشت کمکش بده. جنازه رو برد تو حیات، بچه بزرگش امام مجتبی 8 سالش، ابی عبدالله 7 سالش، به این دوتا فرمود شما آب بیارین، من مادرتونو غسل بدم. که همه خبر دارید وسط غسل رو رها کرد اومد صورت به دیوار گذاشت. بدن رو کفن کرد، صدا زد عزیزان من بیاید آخرین بار با مادرتون وداع کن. شکل اون شب رو براتون بگم، امام مجتبی اومد بالا سر بدن، صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله اومد پایین پا، صورت رو پای مادر گذاشت، دو تا دختر صورت دو طرف بدن گذاشتن. خیلی نمیخواست بچه ها معطل بشن، اما هر کدوم رو بر میداشت میبرد کنار، میومد بعدی رو برداره، اونی رو که برده بود کنار دوباره میدوید کنار بدن مادر. خیلی محبت به این 4 تا بچه یتیم کردی، اما کربلا یه یتیمه، بدن بابا رو رها نمی کن. به دشمن میگن نمیخوام منو ببرین، من میخوام کنار بابام بمونم. اما وجدم ات ادتون من الان. فجر روحا انجسد ابی، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.